أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخر بحث روز گذشته یه مطلبی رو گفتیم، اینو باز از محضرتون اجازه میخوام تکرار بکنم چون بحث مهمی است. ما مرتب میشنویم که در تاریخ فلانی هنو بالغ نشده مجتهد بود. ما اینا رو میپذیریم، حمله بر صحت میکنیم و تکذیب نمی کنیم. منتها دقت کنید که 200 سال پیش آخرین علومی که بود چی بود؟ اصول، زمان شیخ انصاری، آخرین اصول رسائل بود. کفایه که نبود که، بعد کفایه هزاران مطلب دیگه تو اصول وارد شده که اینا هم که نبود که. لذا مجتهد اون زمان به تناسب همون زمان مجتهد بود. امروزه این کسی رسائل بخونه ما مجتهدش میدونیم؟ نه. چرا نه؟ به دلیل اینکه هزاران مطلب دیگر اصولی آمده و اونایی که میدانن اون هزاران مطلب ها اعلمن از اون که رسائل خونده. لذا از خود من و شما که سوال بکنن و بگن ما به این آقا که رسائل خوندش بریم از او تقلید بکنیم، یا از کسی که مثلا 10,000 مطلب دیگه بعد از رسائل هم میدوند، و اعلم کیه؟ تو طبابت هم مثال زدیم 200 سال پیش. من عدد رو دارم مثال میزنم، دقیق نمیگم. 200 سال پیش طبیب کی بود؟ میگیم مثلا کسی که 10,000 مطلب پزشکی میدانست. امروز اون 10,000 تا به عنوان مبادی پزشکی ازش یاد میشه. یعنی یه پزشکی امروز به جای اون 10,000 تا 100,000 تا مطلب، یعنی 10 برابر او اطلاعات پزشکی داره. یه مریض میاد از ما سوال میکنه که مراجعه کنم به اون طبیبی که 10,000 تا رو میدونه یا به این که 100,000 تا میدونه. ما چی میگیم؟ اون به اون که 100,000 تا. اما ایرادم به 200 سال پیش نمیگیریم. اونجا آخرین مطالب پزشکی 200 مطلب، 10,000 تا بود، 100 تا بود، من چه میدونم حالا عددشو، هر چی میخواد بگید. اما هر چی بود نسبت به حالا بیش از 10 برابر شده. اصولم هم همینه. ما الان خود ما با عقل ناقص خودمون هر روز 2 تا 3 تا مطلب جدید داریم تو اصول میگیم. اگه ضرب در روزها بکنیم بیش از 1,000 تا مطلب اصولی تو کل بحثمون داشتیم. حالا بگیم کسی که 50 سال پیش تو حوزه اینجا نجف قوم درس میخوندست اون اعلمه، نمیشه اینو گفت. مطالب بعدی اومده تو اصول. و اگر کسی اکتفا بکنه به بحثای گذشته، ما اینو دیگه مشاهدش نمیدونیم امروز. اما فریب اینم نخوریم که امروز اجتهاد دیر حاصل میشه. این فریب خوردن که نیست که. این به خاطر این که گسترش علم پیدا شده. علم به جای مثلا اصول رسائل، چند برای رسائل الان اصول توش اضافه شده. تفسیرش هم همینطوره، فقهش هم همش همینطوره. لذا توجه بکنیم که این مطالب، چون مرتب من میشنوم و میخونیم تو کتابا، من دیگه اسم نیارم، من دیگه فلانی در سن 15 سالگی علامه مثلا 15 سالشون بود مشهد بوده، اون یکی آیه فلانی 20 ساله مشهد بود در ازش شده. اینا همه درسته، بری 100 سال قبلی خود ما اون زمان بودیم، همینطور زمانه صاحب معالم چی بود. اصلا من یه چیز دیگه میگم، اینو دیرو نگفتم. 200 سال پیش نیازی نبود به مسائل جدیدی که امسال داریم پیدا میکنم، حاجتی نبود. یعنی مردم نیاز نداشتن به فروعات فراوانی که امروز تو بیمه و تو نمیدونم گلکویست و معاملات ارزی و دیجیتالی و اینا. خب 100 سال پیش نیازی به این نبود. لذا مجتهد تو اون زمان اگه کسی میخواست بهش مراجعه کند کفایت میکرد، همون مطالب که اون زمان مجتهد تو ذهنش بود به درد مردم میخورد، همه زندگیشون رو حل میکرد. اما همون مجتهد با همون اطلاعاتش که میگه 20 سال مجتهد بودا، با همون اطلاعات اگه همون شخص تو زمان ما باشه، ما مجتهدش نمیدونیم، یه مبتدیه، نمیتونه در حاجت های مردم رو جواب بده. قطعا باید اصول دوباره بخونه، نه دوباره بخونه، دو بار سه بار دیگه باید بخونه، فقه ها باید از نو بشینه بررسی مجدد بکنه، قواعدشو به خصوص اصول، حالا فقه نه، اما اصول باید بیاد. مطالب جدیدی که داره مرتب تو حوزه ها اضافه میشه اینا رو بیان بکنه. اون قواعد طور نی برید قواعد، بله شما هنوز بحث منو نگرفتید، یه باید یه بس تکرار میکنم. این کتاب اون زمان ها مشخصه، معالم برید معالم، پس کار به قواعد نه، قواعد معالم هم بلدی میناره، خوندی چند بارم درسشو گفتی بلدی. یعنید معالمه مشخص و معلومه در ذهن ما اون زمان شخص مجتهد میکرد. امروزه کتب فراوان دیگری تدوین شده. حالا سوال اینه که این دو نفر رو با هم مقایسه کنیم، یک کسی معالم خونده از اون زمان، بیاریدش تو زمان خود ما، اون زمان مجتهد میشد. چرا؟ چون کتاب دیگه تدوین نشده بود. اما وقتی میاد کتاب دیگه تدوین میشه نگید قواعد عوض شد، نخه، یه سری مطالب جدید اومد. یعنی وقتی رسائل شیخ انصاری می نویسن، رسائل با معالم چه تفاوتی داره؟ خیلی تفاوت داره، مطالب اصولیش فرق میکنه. اون قواعد کلیش نه یکیست، یه سری قواعد داریم ثابت. اما وقتی میرسیم به ریز مطالب اصولی میبینید خیلی تفاوت، رسائل صدها مطلب جدید داره. لذا زمان شیخ کسی که معالم رو خونده بود اینا مجتهدش نمیدونستن، میگفتن باید بیای درس شیخ رو ببینی با مطالب جدید اصولی آشنا بشی. اومد زمان آخونده خراسانی، باز کفایه مطالب جدیدی داره که رسائل رو رد میکنه. دیدی دیگه بیش از 30-40 تا 50 مورد ما تقریبا داریم جایی که تو کلی کفایه رد میکنن نظر شیخ انصاری. حالا اونم که مال 140-150 سال پیشه، بیاد زمان خود ما، یعنی زمان آخوند خراسانی تا حالا هزاران مطلب اصولی جدید اومده. من مثال جلسه خودم نزدم که حضور ذهن دارید که هر روز اگه ما 2-3 تا مطلب جدید میگیم رد میکنیم مطالب آخوندا، پس اگه کسی کفایه خون ما دیگه اینا مستعدش نمیدونیم، چون اعلم نیست. اعلم اونه که مطالب جدید، این مطالب جدید ولو تو کتاب هم نیمده باشه، میخواد بیاد میخواد نیمده، من مطلب رو کار دارم، ولی کتاب هم چاپ بشه چاپ بشه. این خلاصه یه بحثه. اما خواستم اضافه کنم بگم 200 سال پیش اصلا نیازی نداشتن مردم به مباحث امروز، لذا اون مجتهد اون زمان کافی بود برای مردم همون زمان، نیازی نبود. آخرین چیزی که بود همون بحثای اون زمان بود، اصلا نفت اون زمان نبود، حالا تو زمان ما نفت هست، گاز هست، خود این مطالب جدیدی میاره. همین میدانهای گازی و نفتی که گاهی نزدیک مرز هست، مال کجا هست؟ مال کدوم کشور؟ مسئله جدید 200 سال پیش نیازه به این بود؟ اطلاع نداشتند از نفت و گاز. مجتهد امروز باید احتیاجات مردم رو جواب بده. ارز دیجیتال که دارم میگم یه نمونه شه، بانک ها، این همه معاملات تو بانک هست، خب باید اینا رو حل بکنه مجتهد. من مطالب فقهی رو دارم مثال دارم، من مطالب اصولی مهمتره. الان داریم اصول میخونیم، میگم اصول هم همینطور است. کتب جدیدی که در اصول نوشته میشه بین کسی که خونده و بین کسی که نخونده، شما علما کیه میدونید؟ اون که خونده. حالا اون که نخونده میگه من رساله خوندم 10 بارم کفایه رو تدریس کردم. خب کرده باشی، شما مطالب بعدی رو اطلاع نداری. وقتی اطلاع ندارید علم نیست. این خلاصه یه بحث گذشته. و اما بحث امروز ما راجبه تخته و تصویب هست. از بحثای مهمیه که اینم باید روش بحث بکنیم. میدونید خیلی هم بحث مهمیست جهت علم کلام، یعنی یه بخشیش گوشه میخورد به مطالب کلامی و اعتقادی که ما اعتقادمون چیه. و بحثم بحث اشهاد و تقلیده و بعد میخواییم نظر بدیم و بگیم ما معتقد به تصویب هستیم یا تختر. اگه بخوایم ساده گویی بکنیم که اونم که طلبه نیستن میفهمن ما چی میگیم، میگه منظور از تصویب چیه؟ اینه که هر چی مشهد حکم کنه حکم اون میشه، حکم الله. تخته چیه؟ تخته یعنی نسبت خطا میدیم به فتوای او. ما میگیم ممکن است فتوای مجتهد با حکم خدا یکی باشه، ممکنه یکی نباشه، دو تا باشه. اینو میگن تخته. مشهورم که قائل به تخته هستن به خاطر همینه. یه حالا تعریف بچه گونه بود ما کردیم و از سالا باید وارد بشیم ببینیم میخوایم چی بگیم. اولا تخته و تصویب تو عقلیات و شرعیات، اولین تقسیمی که میکنیم اینه. عرض شود که تو عقلیات آیا تخته داریم یا نه؟ اتفقت الکلمه على تخته. تو عقلی مثلا فرض کنید بحثای فیزیک، شیمی، ریاضی، نظریاتی که هست همه میگوین تخته، کسی تصویب قائل نیست و معناش هم مشخصه. عقلیات که داریم میگیم یعنی چی؟ که تو شعر ما دلیل شعری نداریم، عقل ما یه چی میگه، احتمال اینو میدیم که مطابق با حقایق خارجیه، احتمال دیم مطابق نباشه. خب پس چه تخته؟ هیچ کس نگفته هر چه عقل من فهمید واقعیت هست. لذا این که تو مصاحبه ها تو تلویزیون بعضی هم گه در واقع، هم گه در واقع، خودشون هم میبینن یعنی چه. اما اینا دقت بکنید، کسی که میگه در واقع ها میخواد بگه کاری به عقیده من و شما نداشته. من عقیده رو نمیگم، واقعیت اینه. خیلی حرف بزرگیه. واقعیت اینه؟ از کجا میگی؟ عقیده شما اینه. یا گاهی میگه دقیقا. دقیقا یعنی چه؟ منظورش اینه که این فکر من دقیقا منطبق با واقع. این ادعاهایی که تو صحبت ها گاهی میکنیم و خودمونم نمیدونیم داریم چی میگیم، اما اونایی که مؤسس این جملات بودن حواسشون بوده است که دارن چی میگن، چی گفتن، ما هم دیگه هم تو داریم پیروی میکنیم، مرتب تکرار میکنیم تو کلمات. اون در واقع چنین است، دقیقا این چنین است. اینا یه اصطلاحاتی است، دقت که بکنیم این بار معنای بزرگی داره. خب پس اولا تو عقلیات قطعا ما قالب تخته است. مثالش بحث خداشناسی. افرادی که الان رو کره زمین هستن صدها نظری راجع به خدا دارن. یکی خدا یگانه رو میگه، یکی دوگانه، یکی سگانه، یکی اصلا میگه خدا نیست. این چه تخته و اون دکتری که از آرژانتین اومده بود اصفهان سوالای دینی داشت اومد منزل ما و سوالاتشو هرچی میکرد ما با دلیل عقل جواب میدادیم، خیلی خوشش اومد، تشکر کرد از ما و قانع میشد. بعد که صحبتش تمام شد گفتم اجازه میدی من یه دلیل عقلی بیارم که خدا یکیه؟ گفت نه. خیلی با پر روی یا گفت نگو دلیله، منم رهاش نکردم. گفتم چرا میگی نه؟ نمیتونست جواب بده. چراش هم بلد نبود. من میدونستم چرا، چون میدونست من فهمیده بود که من با دلیل عقلی ثابت میکنم و اگه ثابت کنم باید جلوی من مسلمان بشه، آمادگی نداشت. اما اونقدر فرهنگش پایین بود که به خاطر اینکه دینش عوض نکنه حاضر بود حق و پایمال بکنه. بهش میگفتم چرا حاضر نیستی؟ خلاصه چند بار دیگه با سوالات دیگه مثلا بهش گفتم شما استاد دانشگاه هستی، ده ها سال درس خوندی، مطالبی که کشف علمی کردی شیرین است برات، شیرین شد لذت شد درک کردی، من الان میخوام یه مطلب علمی بهت بگم با دلیل عقل عقلم میفهمه. خلاصه اینا رو که گفتم دید من رهاش نمی کنم، آخر دست گفت ما هرچی به عقلمون میرسه همونو واقعیت میدونیم، همونو حق میدونیم. منم گفتم خب به ذهن شما میرسد خدا سه تاست، به ذهن من میرسد خدا یکیه، شخص دیگه میگه خدا اصلا نیست. حالا خدا هم سه تاست، هم یکیست هم نیست، یعنی واقع یا طبق نظر ماست واقعیت یه امر ثابتیست. این اعتقادات ماست که گاهی منطبق است با واقع، گاهی منطبق نیست. باید دلیل بیاریم، دلیل عقلی بیاریم، بیاریم کدوم عقیده درسته کدوم غلط. وقتی اینو گفتم دیگه اینو بلد نبود جواب ما رو بده که بگه نخه هر کسی عقیدش مطابق با واقع است، و چون نمیتونست بلند شد از خونه ما رفت بیرون. کل دنیا این است، نه این که حالا یه مورد که اومد منزل ما با همه همینطوره، یا خودشونو تو نفهمی نگه میدارن تجاهل، و یا واقعا جاهلن قاصر مقصر. امروز هم بحث ما تو همینه، میگیم در عقلیات قطعا باید قائل به تخته بشیم، این یه قانون کلی است. این خیلی باید حرف بزنیم ما. تا میگم عقلیات، یکیش بحث اثبات توحیده. ما حتما میگیم اعتقادات ما گاهی مطابق با واقع، گاهی نیست، میشه تخته. تصویب نمیتونیم بگیم که هرچی ما فکر کردیم همون واقعه. هر شاید که دو تا نکته رو من اینجا اضافه میکنم، این هاست که به درد سخنرانی اینا خیلی میخوره. یکی این که عقیده مغیر واقع نیست. مثلا من اگه گفتم خدا سه تاست، این عقیده من واقع رو که عوض نمیتونه بکنه، واقعا به ثابت ما عوض بشونی. حالا شما این جمله رو با جملات دیگه هم میتونید بیان بکنید، بگید واقعیت تغییر نمی کند با تغییر اعتقادات ما. نه، اون هم به ثابت است، ما هستیم که اشتباه میکنیم، گاهی هم درست میکنیم. نکته دوم، عقیده ما موجد واقع نیست. موجد واقع یعنی چه؟ یعنی واقعی وجود نداره. من تا میگم خدا یکی است، تازه خدا به وجود میاد و یکی میشه. عقیده که موجد واقع که نیست، که واقع زودتر از عقیده من بود. اینا رو بهش خوب دقت بکنید، بحثای خیلی دقیقی که یا با مخالفین میخواید بحث بکنید اینا رو ولی راحت میتونید بهش استناد بکنید. آنچه الان ما تخته و تصویب رو میخواییم روی صحبت کنیم، تخته و تصویب تو شرعیاته، یعنی یک مجتهد مثلا نماز جمعه رو میگه واجبه، آیا قالب تصویب بشیم؟ بگم تو لوح محفوظ هم همینه یا نه؟ مشهور از فقها و اصحاب قالب تخته هستن. یعنی چه؟ توضیح میدیم. ان لله تبارک و تعالی فی کل مسئله حکما ثابتا. بعد میگیم یعدی الیه نظر المجتهد، قد یعدی الیه نظر المجتهد و قد لا یعدی الیه. خب گاهی نظر مجتهد تارتن میرسه، تارتن نمیرسه، خب میشه تخته. این نکته ای که گفتیم هم شیخ انصاری هم میرزای قمی در قوانین و تقریبا مشهور از بزرگان قالب تخته هست. اما نظر مخالفین ما که عمدتا عامه هستند، عامه قالب تصویب هستند، اونا چی میگن؟ میگن ان لله تعالی احکاما، نه حکمنا، احکاما به عدد آراء المجتهدین. اگه مجتهدین 1000 تا باشن، خدای متعال هم از اول 1000 تا حکم نوشته تو لوح محفوظ. خیلی جالبه، حتی قبل از که مجتهده به دنیا بیاد، وقت باید بحثو بیاریم تو این که خدای متعال چون علم داره که الی یوم القیامت چند تا مجتهد به دنیا میاد و این مجتهدها چند تا آرا دارن، همین آرا علم داره، چون علم داره به عدد آرا از همون اول مثلا برای نماز جمعه حکم گذاشته، میدونه تا یوم القیامه مثلا 10,000 تا مجتهد میان، این 10,000 تا مثلا 20 تا حکم برای نماز جمعه میگوین و خدای متعال از اولا، از اول یعنی هنوز این 10,000 تا به دنیا نیمدن، از اول این 20 تا را تو لوح محفوظ می نویسه نماز جمعه حکم اول دوم سوم تا 20. بعد یک یکی مجتهد هر زمانی که به دنیا بیاند و بزرگ بشند و مجتهد بشند و برند استنباط بکنن، یکی از این 20 تا را می کشد بیرون، رأی او با لوح محفوظ یکی در میاد. پس ان لله تبارک و تعالی، اونایی که قالب تصویبا اینو میگن، ان لله تعالی فی کل مسئلتن احکاما به عدد آراء المجتهدین. بفرمایید.
یعنی اینا نظرش اینه که لوح محفوظ نیست،
یک تقریص
صحیح
است که چه نه من دیگه اینقدر توضیح دادم، اینا رو دیگه نگید دیگه. این در لوح محفوظ قبل از اینکه مشاهدین به دنیا بیان 20 رأی ثابت است نوشته شده، پس لوح محفوظ خالی نیست. این تصویبی که الان داریم میگیم اینه، سه تا معنا داره تصویب. امروز حالا گفتم بحثو باید بریم جلو، داغ میشه بحث. ما خیال میکنیم تصویب یه معنی داره، اون معنی که تو ذهن شما بود اون معنی ابتدایی تصویبه که بگیم خدایی چی نداره، اونا حالا میگیم. اونا الان این مخالفین ما که قالب تصویبن اینو میگن که خدای متعال به علمش میداند چند تا مجتهد تا روز قیامت میان، من مثالم 10,000 و این 10,000 تا راجع به فلان مسئله، یه مسئله مثلا نماز جمعه، نماز مسافر، مسئله طواف، راجع به فلان مسئله این 10,000 تا مجتهد تو طواف که میرسن 20 نظریه میگوین، با هم مختلف هم هست، کاری هم نداریم 10,000 تا یکیش 1,000 سال پیش بوده، یکیش حالا، یکی 500 سال دیگه. خدای متعال تو علمش میدونه چون میداند از ابتدا در لوح محفوظ راجب تواب 20 حکم گفته، احکام واقعی اصلا 20 است که هر زمانی مجتهد که به دنیا میاد گاهی میرسه به یکی از اون 20 هم. هر چی میگه یکی از اون هست که لوح محفوظ هست. عرض شود که این تصویب رو به معتزله نسبت دادن و جمهور از متکلمین اشاعره، ولی رفت بحث اعتقادی شده، بحث متکلمین داریم میگیم، فهمیدید چی میخوایم؟ خب حالا نکته‌ای که میگیم فرمایش آقا رو میخوایم ببینیم چیه. میگیم در تصویب فعلا دو تا معنا میگیم، که میگم فعلا بعدشو ول کنیم. الان دو تا تصویب به ذهنمون رسید. اون که معقول است از تصویب اینه که در لوح محفوظ آراء مجتهدین و خدا از قبل میدوند، تو لوح محفوظ قبل از که آراء مجتهدین استخراج بشه دا در لوح محفوظ این آراء موجود است، همش هم حکم الله واقعیه، همش حکم خدا است. قبل از اجتهاد. چرا اینو ما میگیم؟ به خاطر این که میگید مجتهد در صدد استنباط احکام است. خب کسی که در صدد استنباط باید یه چیزی باشه، اون چیز همینه. میگیم حکم خدا هست، این آیه مجتهد در صدد استنباط یکی از اون 20 است، این درسته. تصویب به این معنا صحیح است، منتها با ادله مجتهد میاد یکی از این احکام رو میکشه بیرون، دلیل حکم ظاهریه. ما اینا نمیخوایم دست ازش برداریم، دلیل حکم ظاهریست، اما از دلیل ظاهری میرسیم به حکم واقعی که قبل از که مجتهد حتی به دنیا بیاد، قبل از که به صدد اجتهاد باشه، این خدا چون میدونه لوح محفوظ نوشته بود که یکی از احکام مثلا نماز مسافر اینه، همش هم خدا قبول داره. وقتی میگیم 20 حکم اینه، خب پس غرض این آقایون از تصویب این شد، یک التزام میشیم، ملتزم میشیم از تصویب به این که در لوح محفوظ احکامیست به عدد چندتا، ما کلی میگیم به عدد آراء مجتهدین، اونم قبل از اجتهادشون. تو لوح محفوظ اینا هست، اگه آراء مجتهدین 20 باشه، 20 رأی خدای متعال داره، لذا احکامی که مجتهد استخراج میکنه از ادله چی میشه؟ یه اجتهاداتی است که دارد میرسد به احکام واقعی. ادله ادله ظاهری است اما میرسد به احکام واقعی. این تصویب، آیا این تصویب اشکالش چیه؟ جواب اینه، محال نیست اما واقع نیست. محال نیست یعنی میتوند خدای متعال این کارو بکنه، برای یک مسئله 20 حکم تو لوح محفوظ بنویسه، خدای متعال دستش بازه، میگه هم واجبه هم مستحبه هم دم احتیاطه هم همه اینا رو بگه. چرا؟ چون میدونی یه مجتهدی 250 سال دیگه میاد یکی از اینا رو میگه. بذارید جمله تمام بشه، جمله تا تمام نشه من باید دورم بگم تا ببینید فرقش با دو چیه. الان دارم یک رو میگیم، این یکی اینه که آیا حکمش چیه؟ این تصویب چی گفتیم؟ محال نیست، امکان داره، اما هر چیز که امکان داره آیا واقع شده؟ نه. لذا ما میگیم قطعا تواتر اخبار داریم و اجماع هم داریم که خدای متعال در هر مسئله یک حکم داره، یک حکم، نه احکام، یه حکم داره، یشترک و فیه الکل، کل مردم هم همون یه حکم و وظیفه دارن. دیگه بیش از این نداریم. خب ما با این معنای تسلیم، حالا تسلیم دوم که آقا اون وقت گفتن، حالا میگم تو معنای دوم تسلیم، تعریف دوم از تسلیم چیه؟ اینه که بگیم خدای متعال لوح و خالی گذاشته، لوح محفوظ، و مجتهد هر چی به اجتهادش رسید همون خدای متعال تو لوح محفوظ می نویسد بعد الاجتهاد. این بعد الاجتهاد و قبل الاجتهاد اینا باید تو کفایه تصریح بکنیم. فرقش همینه که تو لوح محفوظ هیچی نیست. نتیجه اینه که حکم مجتهد واقع ساز است. اون وقت گفتم موجد واقع است. اینه. اگر اینو میگید از تصویب، این اصلا معقول نیست. خب چرا معقول نیست؟ اولین اشکالش اینه که مجتهد داره تلاش میکنه، اجتهاد میکنه از چیزی که وجود ندارد، داره ادله رو بررسی میکنه و میخواد به یه حکمی برسه که اون حکمه لا یکون فی لوح المحفوظ، اصلا نیست همچین چیز. این میخواد از آیه و حدیث تازه استظهار بکنه که آیه میگوید مثلا واجب است یا مستحب، لوح محفوظ هم که خالیه. لذا چیزی که وجود ندارد طبق فرض خودمون، ما فرض کردیم تصویب منوی دوم اصلا وجود نداره، لذا به مستحب میگیم داری تفحص از چی میکنی؟ تفحص اما لا یکون فی الوجود منه اثر ولا عین، هیچی ازش نیست. این هم تصویب معنای دوم. و اما تصویب معنای سوم که یه مقدار نزدیک میشه به تخته، و اون چیه؟ بگم تصویب مراد حکم فعلیست. مجتهد داره تلاش میکنه برسه به اون حکم واقعی که در لوح محفوظه، ولی که هرچی که معدای اجتهاد او شد، اینا ما نمیگم منطبق با حکم واقعیست، میگیم وظیفه فعلی اوست. اینم نتیجه اینه که وظیفه فعلی یختلف و باختلاف آراء المجتهدین، اما لوح محفوظ یکی بیشتر نیست حکم. خب وقتی اینطور شد، لوح محفوظ که یه حکم است، لا یشترک فیه الکل. خوب دقت کنید چرا میگیم لا یشترک؟ به خاطر اینکه وظیفه فعلی لوح محفوظ نیست. ما الان داریم همین رو داریم، معنای سوم رو داریم میگیم. میگیم لا یشترک فیه الجاهل و العالم، چون باید ببینیم مجتهد به چه نظریه ای میرسه، هر نظری که رسید همون شد وظیفه فعلی، وظیفه فعلی خودش و مقلدینش. چی؟
همین خب
تازه تاریخ فرمیدیم، اگر در احکام ثانویه فعلیه بیدیم، احکام اولیه است. تو احکام اولیه بینیم تصویب این معنی قبول داریم منه، هنوز بحث تمام نشده. این معنای سوم اینطور میگیم لوح محفوظ یه حکم بیشتر نداره، درسته؟ لذا میگیم لوح محفوظ در حد انشائه، اینطوری حرف میزنیم. انشاء یعنی خدا مثلا انشاء کرد و لوح محفوظ یه حکم توش نوشته، این میشه واقع. اما وظیفه فعلی مجتهد و مردم، وظیفه فعلیشون واقع نیست، لذا واقع در مرحله انشاء میمونه، متوقف میشه تو مرحله انشاء. به وظیفه فعلی که میرسه، وظیفه فعلی چیه؟ ما ادا الیه نظر المجتهد. اگه این باشه تصویب به این معنای سوم، میگن محال که نیست، بل لا محیص انه فی الجمله، اصلا مهیس از این باید همین رو ما معتقد بشیم. بنابر سببیت اگه ما قائل بشیم که اخبار از باب سببیته، هر مجتهدی با روایت سبب میشه برای تولید یه حکم، این تولید حکم میشه وظیفه فعلیه او، دست همه روشونه میذارن به خاطر همین، این میشه وظیفه فعلی، اما تو مرحله انشام یه حکم واقعی است. این بنابراینه که ما اخبار از باب سببیت بدونیم. آخرین جمله اینه که جناب آخون میگن یه جمله معروفه و اون جمله همین معنی سومو داره میگه، و اون چیه؟ میگه ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم. طریق ظنیه، یعنی روایت ها، ادله ما ظنی درسته، اما منافات نداره که حکمی که مشهد صادر میکنه قطعی صادر میکنه. چرا؟ چون ظن حجته. خود خدای متعال گفته به این ظن عمل کن، پس حکمی که صادر میکنه قطعی است. جناب آخون به اینجا میرسن، ما هم سه تا ایراد داریم به آخون که دیگه بحث رو اینجا رها میکنیم انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علیه و آله الطاهرین.